وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی روز چهارشنبه دنباله حدیث هشام بن حکم از امام کاظم سلام الله علیه. فرمود: یا هشام، ان العقلاء ترکو فضول الدنیا فکیف الذنوب ترکو فضول الدنیا فکیف الذنوب و ترک الدنیا من الفضل و ترک الدنیا من الفضل و ترک الذنوب من الفرض و ترک الذنوب من الفرض. معنی حدیث رو اول عرض کنم. می فرماید: ای هشام، عقلای عالم فضول دنیا و زوائد جهان رو ترک کردن تا چه رسد به گناهان. بعد می فرماید: ترک فضول دنیا جزء فضله، ولی ترک ذنوب و گناهان جزء واجب و فرضه. اونا فضل و رها کردن، فضول دنیا رو رها کردن که این جزء مستحباته، تا چه رسد به گناهان. در اینجا یه تحلیل کوتاهی عرض کنم. آنچه در دنیا هست به سه بخش تقسیم میشه: بخش ضروریات زندگی، ضروریات حداقل مسکن، حداقل معیشت، حداقل لباس، یا نگیم حداقل، حد کفایت مسکن و لباس و غذا و امثال ذلک. این ضروریات. مرحله دوم فضول دنیاست، یعنی مسائلی که جنبه رفاهی داره. انسان یه خانه وسیع داشته باشه حرام نیست، ولی بالاتر از حد کفایته. یه اتومبیل مثلا مدل بالا به اصطلاح داشته باشه حرام نیست، ولی مافوق ضروریات زندگی و هکذا. مرحله سوم گناهان و هوس هاست، اموری که نه جزء مسائل ضروریه نه جزء مسائل رفاهیه، بلکه صرفا هوس، هوس هایی است که انسان آمیخته با گلاه آلوده بهش میشه و اینها رو باید تفاوتشو با یکدیگر توجه داشت. ضروریات، فضول و ذنوب، این تقسیم سگانه است که از این حدیث استفاده میشه. در اینجا مردم سه طایفه هستند، گویی هستند که هر سه رو طالبند، هم ضروریات و هم رفاهیات و هم ذنوب، آنچه هوا و هوس و اسراف و تبذیر و حرام. و بعضی ها میان به دو تا قانع میشن، ضروریات و فضول. اینها مؤمن مطیع هستند ولی جزء عقلای دنیا نیستند، جزء زاهدان و عارفان نیستند. عقلا، زاهدان، عارفان کسانی هستند که اون فضول را هم رها میکنند. از اینها اجازه بدید یه مرحله بالاتر هم هست، کسانی که ضروریات رو هم ایثار کنند، اون مقام مقربانی. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، کسانی که سوره دهر درباره اونها نازل شد. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، اینا حتی ضروریات زندگیشون هم ایثار میکرد. این محلی است که خب جز اونها بهش برسن. ما ها اگر گهگاهی بتونیم یه همچی ایثاری بکنیم خیلی کار مهم میکردیم، ولی حداقل بیاییم در صف عقلای دنیا. واقعا سخنی است که من میگویم که هم گوینده هم شنونده هر دو از آن متنبه بشوند. عقل ایجاب می کند این معنا رو. بعضی ها خیال می کنند عاقل کسی است که بتواند در یه مدت کوتاه یه زندگی خیلی وسیع و گسترده ای رو پیدا کنه. میگن ببینید فلان کس چقدر عاقله، چقدر هوشیاره، در زندگی چقدر دست و پا داره، چه زرنگه، چه آدم با عرضه ای هست، چند سال ببین چه ثروتی روی هم گذاشت. اینا نشانه عقل و تدبیر و عرضه و لیاقت میدونن، در حالی که فضول دنیا مشکلات عظیم برای انسان میاره. من گاهی مثال عرض کردم، انسان میخواد به سفر بره، سفری پر پیش غم، یه باربندی مختصری درست میکنه، مقدار لازم غذا و آب و اینها رو همراه خودش میبره. این راحت در این سفر میتونه از پیچ و خمها و فراز و نشیبها بگذره، اما یه وقت میاد یه مش مسائل رفاهی و فضول دنیا و هوا و هوسها و حرص و ولع و چندین برابر نیازش قضا و وسائل دیگر یک بار سنگینی بر میداره و به دوش میذاره. خب این در همون پیچ خمهای اول و دوم میمانه دیگه، میمانه. سلامت مال اون کسیست که بارشو سبک کرد و به راحتی از پیچ خمها گذشت. برادرها، هر کدام از شما به دل خودتون مراجعه کنید احساس میکنید یه گمشده ای دارید. همه مردم همینه. بعضی ها خیال میکنن این گمشده شون در یه زندگی مرفه، میگه اگر من یک اول مرحله، میگه اگر یه خانه 70 متری 100 متری داشته باشم، از این اجاره نشینی راحت بشم، دیگه من خوشبختم. خانه رو پیدا میکنه میبینه نه، اون آتش و گم شده هنوز هست. بعد میگه من سعادت رجل سعت و دارهی. حالا اگر یه خانه 600-500 متری داشته باشیم، روایت داریم سعادت رجله. پیدا میکنه، باز میبینه گم شده، پیدا نشد. اگر یه اتومبیل هم داشته باشیم، خب از سعادت داریم. مرکب راهوار یکی از سعادت های انسانه، خب اینا مرکب راهواره. صاحب اتومبیل هم میشه، بازم میبینه گم شده، پیدا نشد. همینطور همینطور تا آخر هم میبینه هرچی جلوتر میره، مثل این که اون گم شده دورتر میشه. بشر غافل از این است که گم شده او در عالم معنویته، به وسیله قرب به خدا پیدا میشه. اون کسی که میگه فزت و رب الکعبه، گم شده شو در لحظه شهادت پیدا کرد، فزت و پیداش کردن. گم شده ی انسان در عالم ماده پیدا نمیشه. ما هم اهل علم نباید با دیگران مسابقه بدیم. شخصیت ما هم در این چیزا نیست. شخصیت ما در علم بیشتره، تقوای بیشتره، اخلاق بهتره، نورانیت و روحانیت و صفای بیشتره، نه در مسابقه در این گونه مسائل که هرگز گم شده انسان در این چیزها پیدا نمیشه. انسان یه وقت که با حضور قلبی دو رکعت نمازی پیدا میکنه، میخوانه و یه قطره اشکی هم پشت اون نماز میریزه، احساس میکنه مثل این که داره اون گم شده رو پیدا میکنه. معلوم میشه گم شده انسان جای دیگره. هر چه به سوی تقوا و معنویت و روحانیت و خدا انسان پیش میره، احساس میکنه به اون گم شده داره نزدیکتر میشود. به هر حال امیدوارم ان شاء الله الرحمن با الهام گرفتن از کلام امام کاظم سلام الله علیه خودمون در زمره عقلای جهان قرار بدیم و گرفتار اشتباهاتی که بسیاری از مردم این اشتباهاتو کردند و گرفتار شدند و بیچاره شدند، گرفتار اشتباه در زندگی نشیم. ان العقلاء ترکوا فضول الدنيا فكيف الذنوب. کسی که فضول دنیا رو ترک میکنه، گناهانو به طریق اولا ترک میکنه. فترک الدنيا من الفضل فترک الذنوب من فرض. و اما بحث فقهمون، میریم سراغ مسئله بعد. بله، ما قبلا صحبت کردیم در این مسائل فرق بین امام معصوم و حاکم شرع نیست، سابقا بحثش کردیم. مسئله سه، انشاءالله وقت دیگر جواب سوالتونم میدم. المسئله الثالثه، قال فی التحریر امام قدس سره الشریف در متن تحریر این چنین دارم: اذا اقر الزان المحسن کان اولو من یرجمه الامام. اگر اقرار کنه زانی محسن به زنا، اولین کسی که رجمش میکنه امامه. ثم الناس. و اذا قامت علیه البینه، اگر بینه قائم بشه، کان اول من یرجمه البینه، کان اول من یرجمه البینه ثم الامام ثم الناس. این یه قول مشهوره. مشهور این است که دستور وجوبی داریم که در موقع سنگ سار کردن اولین سنگ را اون حاکم شهر، حالا اینجا امام داره، بعد میگیم امام توسعه داره در اینجا، اون حاکم شهره، اون قاضیه، اون والی حکومته، اولین سنگ رو او میاندازه، سنگ های بعد رو مردم. این در صورتی که به اقرار ثابت شده باشه، اما اگر به وسیله بیانه ثابت شده باشه، اول بیانه رو میارن چهار نفر رو شما بیاندازید، بعد امام، بعد مردم. هذا هو المشهور، مشهور بین علمای ما اینه تا اونجا که ادعای اجماع هم شده. بعضی ها ادعای اجماع کردن، از جمله مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب خلاف، عبارت شاید الان میخوانم، که ایشون ادعای اصحاب ما میکنه، ادعای اجماع اصحاب ما میکنه. شیخ طوسی در مسئله 15 از کتاب حدود میفرماید: اذا حضر الامام و شهود، من چون آدرسشو دادم عبارت رو سریعتر میخونم، معطل نشیم. آدرس مسئله 15 کتاب حدود: اذا حضر الامام و شهود موضع الرجم. این اذای شرطیه تو ذهنتون باشه، مطلب درش هست. هنگامی که امام و شهود به محل رجم حاضر بشن، فان کان الحد ثبت بالاقرار وجب علی الامام البدعه ابتدا کنه. وجب فان کان الحد ثبت بالاقرار وجب علی الامام البدعه ثم یتبعه الناس بعد مردم، و ان کان ثبت بالبینه با بینه ثابت شده، بدع اولا الشهود ثم الامام ثم الناس. این همین فتوای مشهوری که ما گفتیم و متن تحریر الوسیله بود، این اون رو مرحوم شیخ طوسی داره. بعد اقوال مخالفین رو نقل میکنین، اقوال مخالفین رو دقت کنید، بعدا ما از الفقه علی المذاهب هم نقل میکنیم، فعلا دنباله کلام خلافه. و قال ابو حنیفه مثل ذالک، ابو حنیفه هم همین تفصیل و قائل شده مثل ما. و قال الشافعی لا یجب علی واحد منهم البدعه، واجب نیست بر هیچ کدام، نه امام نه شهود، لا یجب علی واحد منهم البدعه بالرجم. شاهد اینجاست: دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم و طریقت الاحتیاط. هم اجماع، هم اخبار، هم طریقه احتیاط. در اینجا بس یه بس این است که آیا این وجوب، وجوب مطلقه یا وجوب مشروطه؟ این رو که کمتر سراغش رفتن و کمتر متعرض شدن. اگر وجوب مطلق باشه، معنیش این است امام باید تو میدان بره، شهود باید بیان، واجب مطلق. اما اگر واجب مشروط باشه، باید مثل تعبیر شیخ طوسی بگیم، بگیم اذا حضر الامام، اگر اونم بود اول، یعنی اگر نبود نبود، واجب نیست بره. اما اگر حاضر در میدان رجم شد، اول امام، در مورد اقرار، اول شهود در مورد بیانه. اگر حاضر شد، حالا اگر نشد نه. تا به اینجا دو قول در آمد از عبارات، یکی قول مشهوره که ظاهرش واجب مطلقه، عبارت تحریر الوسیله میگه باید برن، باید حضور پیدا کنن و باید رجم بکنن. یه قولم ظاهر عبارت شیخ در خلافه که واجب مشروطه، اذا حضرو یجب البدعه، اگر حضور پیدا کردن میشه به صورت واجب مشروط. تا به اینجا دو قول. بله؟ نه، دو صورته، یکی این است با اقرار ثابت شده، عبادی این بود اذا حضر الامام و شهود موضع الرجم فین کان الحد، این یه شقش مال شهوده، یه شقش مال بینه است. بسیار خوب. ولی بعضی ها قول سومی را ابداع کردن در مسئله و اون احتمال استحبابه. اینا جزء مستحباته، جزء آدابه. شیخون الشهید و ثانی رضوان الله تعالی علی در مسادک بعد از آنی که این مسئله رو متعرض میشه، ادله قائلین رو تضعیف میکنه، میگه این بهترین است که بگیم بعید نیست بگیم مستحبه. عبارت مسادک رو بخونم: و یحتمل حمل ذلک علی الاستحباب. عبارت مسالک یحتمل حمل بر استحباب کنیم، لضعف المستند عن اثبات الوجوب، ضعیف است مستند از اثبات وجوب، دلیلی بر وجوب نداری. ولی الاخبار المستفیزه، اینجا هم دقت کنید بعدن به دردمون میخوره، ولی الاخبار المستفیزه به قصت ماعز، ایشون میچسبه به داستان ماعز. داستان ماعز پیغمبر حاضر نبود، ابو سعید خدری ها و امثال اون ماعز رو کشیدند و بردند اونجا، حتی علی علیه السلام هم حاضر نبود، پیغمبر هم حاضر نبود. اخبار مستفیزه داریم، داستان موعظ و ان نبی صلی الله علیه و آله و سلم لم یحضر رجمه، اصلا نرفت، فضلا عن بدعته به. بعد از شیخ طوسی هم نقل میکنه که شیخ طوسی هم در بعضی از کلماتش عدم وجوب داره. شیخ طوسی که در خلاف گفت آد وجوب، کجا شیخ طوسی عدم وجوب داره؟ در مبسوط. شیخ طوسی در کتاب مبسوط اونجاست که میگه بله، فتوایی به عدم وجوب بدع شهود داره، برای اینکه گفته حاضر نشن. در اینجا حالا این از مسالک نقل کردیم، جلد دوم صفحه 430، یه اشکال کوچولویی به شهید ثانی عرض کنم. ایشون از کلام شیخ طوسی عدم وجوب رو استفاده کرده. چرا؟ میگه برای شیخ طوسی، برای اینکه شیخ طوسی رحمت الله علیه وجوب حضور بیانه رو قائل نشد. خب وجوب حضور قائل نشده، این دلیل بر این است که ایشون قائل به وجوب نیست مطلقا. ها ممکنه وجوب مشروط شیخ طوسی قائل باشه، کما اینکه ظاهر خلافه، ظاهر خلاف این است واجب مشروطه، این دلیل بر استحباب نیست. بله واجب مطلق نیست، سه قوله، اینا هر سه با هم فرق داره. یکی وجوب مطلق، یکی وجوب مشروط، یکی استحباب. شهید ثانی وجوب مشروط شیخ طوسی را به معنی عدم وجوب گرفته و او را هم صدای با خودش دانسته است. تا به اینجا سه قول نمایان شد و قائلین هم معلوم. مرحوم آیت الله خویی در مبانی راه چهارمی رفته. ایشون در مبانی تکمیلت المنهاج میگه حق این است که تفصیل قائل نشیم، مطلقا امام باید ابتدا کنه. یبدا الامام همه جا، تفصیل هم قائل نیست. چرا؟ برای اینکه تفصیل متکی به یه روایتی که ایشون روایت معتبر نمیدانه، بهش میرسیم انشاءالله عنقریب. بعد میره سراغ مطلقاتی که میگه یبدا الامام. پس مرحوم خویی در تکمله قول چهارمی که این قول شاذ در میان ما شیعه، ایشون قائل شده است به اینکه مطلقا یبدا الامامه. پس در مسئله از نظر ما چهار قول پیدا شد. تفصیل به صورت وجوب مطلق مشهوره، تفصیل به صورت وجوب مشهورت که ظاهر کلام شیخه، استحباب احتمال شهید ثانیه و مطلقا وجوب بر امام که صریح کلام مبانیه. مبانیم آدرسش رو عرض کنم، مبانی جلد اول صفحه 217، جلد اول صفحه 217. و اما اهل سنت، اقوال اونها رو هم ببینیم، همچی جامع الاطراف بحث کنیم. از کتاب فقه علی المذاهب الاربعه استفاده می شود که ابو حنیفه قائل به همون قول مشهور ماست. ابو حنیفه همون تفصیل رو قائله که قول مشهور ما باشه. یه چیز عجیبی هم اینا دارن، اضافه میکنه، این جمله جالبه، که اگر شهود آمدن گفتن ما نمیزنیم، دل و جرأت نداریم، حد تعطیل میشه، تعطیل میشه. لو امتنع الشهود، بله، ان رجم زانی یسقط الحد. گفتن ما نمیزنیم، به هر دلیل نمیزنیم، حد ساقط میشه. بعد در همین بله الفقه علی المذاهب الاربعه از ابو یوسف که یکی از شاگردان ابو حنیفه است نقل میکنه استحباب رو. استحباب شبیه آنچه شهید ثانی داشت، ابو یوسف از شاگردان ابو حنیفه است، استحباب رو گفته. بله، دنباله کلام ابو حنیفه بود. و قول سومی از اونا نقل میکنه از حنابله که امام میتوانه حاضر بشه، میتونه حاضر نشه، جایزه بیاد یا نیاد. شهودم میتوانن حاضر بشن، میتونن حاضر نشن. شاهدش هم این است که پیغمبر دستور به رجم ماعز داد و خودشون نرفتن. بله دیگه، شاگرد. حالا آیا شاگردش قابل به این حنابه؟ اجازه بدید، شاگرد قابل به استحباب شده، اما حنابه منکر وجوب مطلقن یا منکر وجوب مشروط مطلق، هر دو هستن، عبارتشون مبهمه. از شافعی هم نقل میکنه که شهود واجب نیست ابتدا کنه. از شافعی نقل میکنن وجوب شهود واجب نیست. از مالکیه هم شبیه قول چهارم ماست، میگه مطلقا امام، مطلقا امام، شبیه همین قولی که از مبانی نقل کردن، از مالکیه نقل میکنند. الفقه علی المذاهب الاربعه جلد 5 صفحه 75. من دوباره اقوال عامه رو میگم. از ابو حنیفه نقل شده از شبیه تفصیل مشهور ما. ما این اقوال عامه رو که میگیم برای این است که گاهی روایات ما ناظر ما، نمیخوام روایات معصومین معلوم بشه، با مقارنه کردن میخواهیم روایات و مسئله تقیه و امثال زالک معلوم بشه. حنفیه قائل شدن مثل مذهب مشهور ما، ابو یوسف قائل به استحباب شده، حنابله گفتن جایز است امام حاضر بشه، جایز است حاضر نشه، و همچنین شهود. شافعیه گفتن واجب نیست شهود ابتدا کنن، مالکیه هم گفتن مطلقا امام ابتدا میکنه. ملاحظه کردید کم و بیش اقوال اونا و اقوال ما شبیه، جز این که ما یه شهرتی داریم که اون تفصیله. حالا بریم سراغ ادله، ببینیم ادله چه اقتضا میکنه. نظر اونها به درد استنباط ما میخوره، برای این که ما موافق یکی از مرجحاتی که داریم، خذ به ما خالف العامه، تا فتاوای اونها را ندانیم، مرجحاتی که ائمه معصومین علیهم السلام فرمودن روشن نمیشه. فواید دیگه هم البته داره در این مقارنه، یه چیزای دیگه هم فهمیده میشه. حالا قبل از آنی که من وارد بشم ادله رو، به نظر میرسه این حکم فلسفه داره، یه فلسفه داره، حکمتی داره. البته ما نمیخوام اینو به عنوان یه سند فقهی بگیم، ولی به نظر میرسه حکمتی داره. حکمتش این است که اینهایی که میان شهادت میدن دقت کنن به اینکه فردا خودش باید این آدم رو بکشه. دقت کن، نگه من میگم دیگران هرچه خواهند بکنن، اولین قدم رو خودت باید برداری. این دستش میلرزه، مگر اینکه با دقت شهادت داده باشه. نوبت دوم قاضیه، قاضی هم با دقت قضاوت کنه، اینکه اولین سنگ رو در اقرار خودش باید بزنه و دومین سنگ رو در شهود خودش باید بزنه، با دقت کنه. وقتی این حکم معلوم بشه، باعث میشه که افراد با دقت بیشتر مسئله رو پیگیری کنند. توجه فرمودید؟ خب ظاهر فلسفه حکم اینه دیگه. بله، میگن خیلی ها اطلاع ندارن از این حکم. فرض ما این است که یه محیطی را ما فرض میکنیم که احکام اسلامی در آن منتشر باشه. حکمت حکم دائمی نیست، غالبی هست. ما نمیگیم همه جا این فلسفه هست، ولی غالبا هست. بریم سراغ ادله. دلیل مشهور عبارت از یه دونه روایت، بله، امام یعنی قاضی یعنی حاکم شهر. امام به معنی امام معصوم فقط نیست، عمه. بله، چرا؟ امام باید با دقت اقرار شنیده باشه. بعضی اقرارها اعتبار نداره، اقرار باید صریح باشه.
اقرار شرایط داره، امام و قاضی باید دقت کنه در این اقرار. عدالت که مانع از گناه نمیشه، عصمت که نیست، امام معصوم که نیست. آدم عادل هم گاهی ممکن است گناه بکنه. فرق عادل و غیر عادل اینه، من یه مثال براتون بزنم. عادل و غیر عادل اینه، غیر عادل مثل این که این در بازه برای این که بیاد سرقتی بکنه. عادل در بسته قفل داره، ولی قفل میشکست، شکستن قفل محال نیست. در مقابل عادلی قفلیه، یه مانعیه، یه سدیه، ولی نه شکستن اون قفل محاله، نه باز کردن اون در. معصوم نه، محال عادیه، یه سد غیر قابل نفوذ، منتها اراده اختیاری. خیال نکنید وقتی عادل شد، خب ممکن دقت نکنه عادلم، خدایی نکرده مرتکب گناهی بشود. حالا اجازه بدین من اینو بخونم، وقت داره تمام میشه یواش یواش، حالا میرسیم. اگر شهود حاضر نشدن آیا میشود رجف کرد یا نه، این بذارید جز بقیه. اجبار به حضور بعده، اما این نیامدن آیا حکم فصل میشه یا نه، اون بس دیگر است. و اما دلیلی که برای این مسئله هست، یه روایت مرسله است که صفوان از اصحاب اجماع، امن رواهو کیه معلوم نیست، عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث دوی باب 14 است، دوی باب 14 از ابواب حد الزنا. قال اذا اقر الزان المحسن، قال اذا اقر الزان المحسن كان اول من يرجمه الامام ثم الناس. اگر اقرار باشه اول من یرجمه الامام ثم الناس. فاذا قامت البینه، اگر بینه قائم بشه، کان اول من یرجمه البینه ثم الامام ثم الناس. عین فتوای مشهور روایت صفوان، صریح در فتوای مشهور. ظاهرش وجوب مطلقه یا وجوب شرطیه؟ بله، ظاهرش وجوب مطلقه، ظاهرش که بره، نمیگه ازا هزره، ظاهرش اینه واجبه بره، مقدمتا حضور واجبه. اولین کسی که رجع میکند باید امام بوده باشد در اقرار، ثم الناس در بینه، اول بینه بعد امام ثم الناس. دلالتش تا به اینجا مشکلی نداره، ظاهره. در بینه امام قبل از مردم هست، چون امام قضاوت کرده، به واسطه قضاوت شهود این آوردن اینجا، امام هم دستش منحناست. و اما سند، مشکل سنده. صفوان امن رواهی، این که مرحوم آیت الله خویی فتوای مشهور رو نمیپذیرد، برای این که دلیل ما منحصر به همین یه دونه روایت صفوانه، و یه دونه روایت صفوانم مرسله است. حالا میرسیم، یه خود حوصله کنید، فراموش نکردم، دیدم همه اینها رو توجه دارید. مرحوم آیت الله خویی یه مبنایی داره، اونایی که نمیدونن مبناییشون بدونن. ایشون این که میگن انجبار پیدا میکنه ضعف سند به عمل مشهور، ایشون نه صغراش قبول داره نه کبراشو. عمل مشهور رو جابر ضعف سند نمیدونه و تازه صغراش هم قبول نداره، میگه از کجا مشهور به این عمل کرده؟ کجا نوشتن دلیل ما اینه؟ قدمای اصحاب که استدلال نمی کردن، قدمای اصحاب که دلیل ذکر نمی کردن تو کتب فتاوا، از کجا می دانی مستند اونا این بوده؟ هم صغرا رو ایراد می کنه هم کبرا رو قبول نداره، ولی ما هم صغراش قبول داریم هم کبرا. ما می گیم وقتی روایت در مرعا و منظر اونها بوده مسئله رو فتوا دادن، غیر از این حدیث هم در منابع ما نیست، لابد مستند همینه. شما میگی یه چیز دیگه بوده به ما نرسید، خب اینا یه احتمال های نشقلیه. حدیث صفوان فقط تو منابع ما هست، همه هم فتوا دادن، لابد مستند همین بوده دیگه، اطمینان داریم. این صغرا. و اما اجازه بدید، و اما کبرا هم در اصول ما ثابت کردیم. ما در اصول، تکرار میکنم یه بار دیگه این نظریه که در اصول ما داریم و خیلی ها دارن در حجیت خبر واحد، ما میگیم وثاقت راوی شرط نیست، وثاقت روایت شرطه. روایت موثوق بهواد باش، گاهی وثاقت راوی سبب وثاقت روایت، گاهی هم عمل مشهور وثاقت روایت شرط است، نه وثاقت راوی. راوی یکی از طرق وثاقت روایته، عمل مشهور هم یکی. بنابراین ما این روایت رو از ناحیه عمل مشهور حجت می دانیم. فقط یه جمله عرض کنم و این بحث رو تمام. این از که بعضی ها گفتن صفوان از اصحاب اجماع اون شش نفر سوم که مرحوم بحرالعلوم در اون اشعارش داره و ستت الاخرى همو صفوان و یونسون علیه مر رزوان و ثم ابن محبوب کذا محمد کذا که عبدالله ثم احمد، که این ششتای ردیف سوم اصحاب اجماع. صفوان اصحاب اجماع یا مراسیلش کلمسانید و سها هست. مرحوم صاحب جواهر هم داره اینجا، میگه که صحیح این روایت، ولی خب ما این مبنا رو نپذیرفتیم، از این راه مشکل حل نمیشه. بقیه بس انشاءالله شنبه.